فصل دوم.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
سهیل حاجی‌بابایی هستم، مدیر عامل شرکت فنی مهندسی توسعه مدار هیرو. فعالیت ما از سال 1391، این مایی که عرض میکنم دو نفر بودیم، یعنی ابتدای کار و فعالیتمون ما دو نفر و یک فضای 12 متری وجود داشت. فعالیت ما از سال 91 شروع شد در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و به صورت تخصصی در فیلد درماتولوژی، و اولین محصولی که تصمیم گرفتیم در اون سال کارش رو شروع بکنیم لیزر داید توانبالا 808 نانومتر بود. اون محصول در اون زمان وارد کننده های متعددی داشت، وارد کننده هایی که از اروپا و آسیه شرقی، شرق آسیا در واقع محصولات رو وارد بازار می‌کردن. محصولات از کیفیت مناسبی بعضن برخوردار بود و رقابت در این بازار خب بسیار سخت بود، ولی این موضوع در واقع انگیزه ما رو کاهش نداد، کما اینکه 3 سال عدم فروش و عدم درآمد در ابتدای کار شرکت هم انگیزه ما رو کاهش نداد. طراحی این محصول حدود 2 سال طول کشید، یعنی اواسط سال 93 ما تونستیم نمونه اول آزمایشگاهی محصولمون رو داشته باشیم، 2 تا نمونه اول آزمایشگاهی، و تا اواسط سال 94 تست های بالینی، عکس استاندارد ها، تاییدیه ها و عکس مجوز تولید دستگاه توسط اداره کل تجهیزات پزشکی طول کشید. خب در کل این پروسه ما هیچ درآمدی از این محصول نداشتیم و طبیعتاً از اواسط سال 94 ما فعالیت فروشمون رو در این محصول آغاز کردیم. خب این موضوع باعث افزایش انگیزه ما شد در فیلد کاری خودمون. طبیعتاً مسیر توسعه‌مون رو ادامه دادیم، نیروی انسانی جذب کردیم به مرور، به طوری که ما هر سال نه تنها کاهش نیرو نداشتیم بلکه افزایش نیرو داشتیم. در حال حاضر 7 محصول فعال در بازار داریم. خب این محصولات از لحاظ دسته‌بندی‌های کاربردی در زمینه‌های درماتولوژی، دندانپزشکی و فیزیوتراپی دسته‌بندی میشن و از لحاظ فنی در زمینه‌های لیزر، پلاسماها و کربوکسی دسته‌بندی میشن.
مثل حمایت.
از سال فکر میکنم حدود 95 بود دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حمایت از تولید تجهیزات پزشکی در کشور تدوین کردیم.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
در این دستورالعمل ما کالاها را در واقع بسته به تعداد تولید کننده هایی که داریم به چندین گروه تقسیم بندی کردیم. یک سری اقلامی داریم که تو کشور ما واقعا تو اونا به خودکفایی رسیدیم و نیاز کشور توسط تولید کننده های داخلی تأمین میشه. یک دسته دیگه از کالا اقلامی هستن که بخش قابل توجهش در کشور تولید میشه ولی به خودکفایی نرسیدیم، منتها خودکفایی تو اونا پیشبینی میشه. و یک دسته سومی داریم که سایر تولیدات داخلی ما هستن. ما در این دستورالعمل این اقلام رو مشخص کردیم که از همون سال 95 که مثلا 94 قلم کالا رو مبارداتش رو ممنوع کردیم، امسال در سال 1400 477 قلم واردات کالا که تولید کننده داخلی داریم و نیاز کشور رو تأمین میکنه، وارداتش به کشور ممنوعه و و این دستورالعمل سال به سال به روز رسانی میشه متناسب با افزایش تولید کننده، عمق تولید و تکنولوژی و نیاز درمان کشور. ما حمایت هامونو در این زمینه انجام میدیم. منتها بالاخره تولید کننده های ما هم باید محصولاتی با کیفیت و رقابتی تولید کنند که در واقع بتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه و ما بتونیم به صورت مستمر این حمایت رو داشته باشیم.
یای آخر.
سهیل حاجی بابایی هستم، مدیر عامل شرکت فنی مهندسی توسعه مدار هیرو. در کنار تمام اتفاقات خوبی که طی 10 سال گذشته برای مجموعه ما افتاده و از دید خودمون و خیلی ها شاید مایه مباهات و افتخار باشه، یک اتفاق هست که از همه برای شخص من جذابتره، که شاید این مسیر و این اتفاق چکیده کل فعالیت مثبت ما در این چند ساله باشه و اون اینه: شرکت هایی که در زمانی وارد کننده محصولات در حوزه فعالیت ما بودن و خیلی خوشنام بودن، محصولات رو وارد میکردن، استاندارد میگرفتن براش، مجوز میگرفتن و خدمات میدادن بابت این محصولات، در حال حاضر ما داریم براشون محصولات رو به صورت OBL، یعنی OBL داخلی با برند خودشون، داریم براشون تولید میکنیم تحت نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی. خب این نشوندهنده اینه که از لحاظ کیفی و از لحاظ سطح دانش که البته ما خودمون رو توش در مقابل خیلی از هموطنامون ناچیز میدونیم، اصلا نباید اعتماد به نفسمون رو تو این زمین از دست بدیم. باید حتما این مسیر توسعه پیدا بکنه، حتما کمک بشه اینکه در واقع سازوکارهایی وجود داشته باشه که شرکت‌هایی که در واقع وارد کننده محصولات هستن، حالا در هر زمینه‌ای، بتونن از ظرفیت شرکت‌های تولید کننده کوچیک، متوسط و بزرگ استفاده کنن. و خب طبیعتاً خیلی جذابه اینکه اون شرکت وارد کننده برند خودش رو داشته باشه و از اون سابقه درخشانش در طولانی مدت که خوشنامی رو براش هم به همراه داشته استفاده بکنه و برند خودش رو جا بندازه در بازار، اون هم با به کارگیری در واقع مجموعه های تولیدی داخلی. این مسئله برای من خیلی جذابه. ما الان بر 3 تا شرکت وارد کننده داریم محصولاتشون رو تولید میکنیم، البته نه همه محصولاتشون رو، برای یک شرکت 2 تا از محصولاتی که قبلا وارد میکردن و برای 2 تا شرکت دیگه هر کدوم 1 محصول. این مسئله البته در حال توسعه هستش، ما تازه شروع کردیم، حدود 1.5 سال هستش که در واقع این مسیر رو شروع کردیم و خیلی امیدواریم که بتونیم توسعهش بدیم. البته علاقمندی‌های زیادی هم وجود داشته و درخواست‌هایی هم داشتیم و امیدواریم که بتونیم در این مسیر بیشتر گام برداریم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نه ایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. در این لحظه برنامه افق روشن رو تقدیم شما خواهیم کرد.
افق
افق روشن.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. امروز هم فرصتی پیش آمده تا هول و هوش 45 دقیقه با طرح موضوعی دیگر از طریق افق روشن با شما همراه باشیم. برنامه امروز رو اینطور شروع می کنم که در سالهایی که مشکلات ناشی از ایجاد گرد و غبار در شهرهای مختلف کشورمون مطرح بود، از پدیده طوفان نمک به عنوان یکی از تهدیدهای جدی محیط زیست غافل بودیم. تصور کنید ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه و قم چه اثرات مخرب زیست محیطی، کشاورزی و اقتصادی می تونه داشته باشه. استناد میکنم به صحبت‌های دکتر مسعود تجریشی، مدیر سابق دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه. به گفته آقای دکتر تجریشی، سال 94 ستاد احیای دریاچه ارومیه با کمک یک محقق ایرانی دانشگاه کلمبیا در 3 روستای درگیر گرد و غبار نمکی حوزه دریاچه ارومیه مطالعه ای رو روی 88 کودک بین 8 تا 13 سال انجام دادن. نتیجه چی بود؟ اینکه درصد قابل توجهی از این بچه ها دچار مشکلات ریوی شده بودن. مطلبی هم از دریاچه نمک قم دارم. دریاچه نمک قم مهمترین طبیعت قمه. دریاچه با وسعت 2300 کیلومتر مربع در شرق استان قم و در بین 3 استان اصفهان، سمنان و قم. اما این روزها طرح احداث شهرک شیمیایی و معدنی در 49 هکتار از دریاچه نمک قم نگرانی های زیادی رو نسبت به موجودیت دریاچه و همینطور ایجاد کانون های ریزگرد نمکی به وجود آورده. اگر دریاچه قم آسیب ببینه، عزیزان شنونده، خدمتتون عرض کنم که 25% جمعیت کشورمون در معرض ریزگرد های نمکی قرار می گیرن. مقدمه بود که از طریق برنامه افق روشن شنیدی تا برسم به اینجا که امروز موضوعمون مهار طوفان‌های نمکیه. راجع به دریاچه قم و همینطور ارومیه مفصل صحبت خواهیم کرد. پس ادامه افق روشن رو بشنوید. امروز من تنها نیستم و آقای سهند اینانلو، روزنامه نگار، هم در استودیوی افق روشن حضور داره. آقای اینانلو گرامی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم، خبرهای جدید رو میخواییم از زبان شما بشنویم در خصوص دریاچه ارومیه یا قم.
عرض کنم خدمتتون که دریاچه ارومیه در سال آبی گذشته، یعنی سال 1399-1400، باید 3.4 میلیارد متر مکعب حقابه دریافت میکرد.
بله.
اما اون اتفاقی که افتاده تنها 32% این حقابه، یعنی 1.1 میلیارد متر مکعب آب به این در واقع دریاچه تزریق شده که حقابه طبیعیش هم بوده، یعنی
درست.
اتفاق عجیب و غریبی انجام نشده و همین که 1/3 آب ورودی داشته با وجود اینکه 30% نزولات جوی در استان آذربایجان غربی نسبت به سال آبی گذشته افزایش پیدا کرده، شاهد خشک شدن بخش عظیمی از دریاچه هستیم و این تنها دلیلی که میتونه داشته باشه این هستش که آبگیری در سطح ها افزایش پیدا کرده و متاسفانه باعث شده که دریاچه به این روز بیفته.
متاسفانه حقابه دریاچه ارومیه رو وزارت نیرو باید تامین کنه، درسته؟
حقابه دریاچه ارومیه چیزی هستش که طبیعت خودش تامین میکنه ولی وزارت نیرو آمده و سدهای خب بالاخره زده که این حقابه رو منحرف کرده یا اینکه ذخیره کرده و درش این حقابه رو دریافت نمی‌کنه. با وجود این که عرض کردم بارش‌های سال آبی جاری خیلی بیشتر از سال گذشته بوده.
پس بی جهت نیست که اداره محیط زیست آذربایجان غربی گفته که برای آبگیری دریاچه ارومیه وزارت نیرو باید دریاچه‌های انحرافی رودخونه‌ها رو مسدود کنه.
کاملاً همینطوره. متاسفانه مقامات محلی بارها گفتن که سدها هیچ ارتباطی به خشک شدن دریاچه ندارن، ولی ما اگه به سابقه این پرونده بریم یه نگاهی بیاندازیم میبینیم کاملا بحث سدها تاثیرگذار بود.
پس اگر حقابه دریاچه ارومیه تامین نشه، علاوه بر خشک شدن دریاچه شاهد گرد و غبارهای نمکی هم هستیم.
طبیعتا همینطوره. در بستر دریاچه ارومیه ما نمک داریم و اگر این حقابه در واقع پرداخت نشه قطعاً ما با طوفان‌های نمکی مواجهیم.
خیلی ممنونم. اما دوستان عزیز شنونده همچنان با افق روشن همراه باشین. در ادامه می‌خوایم راجع به دریاچه قم و ارومیه بیشتر صحبت کنیم.
بیش از 2000 کیلومتر مربع از مساحت دریاچه ارومیه در سال جاری خشک شده و زنگ خطر بیدار شدن هیولای نمکی دریاچه به صدا درآمده. بخش بزرگی از مساحت دریاچه ارومیه به نمکزار تبدیل شده و منطقه را با پدیده نوظهور به نام طوفان نمک درگیر کرده. فرهاد سرخوش، رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:
دریاچه ارومیه قبل از سال 85 تقریبا نزدیک 5000 کیلومتر مربع بود و 30 میلیارد متر مکعب حجم آب دریاچه بود که متاسفانه در دو دهه اخیر دریاچه روزانه نزدیک 40 سانتی متر افت و تراز داشته که در سال 93-94 تقریبا دریاچه‌ای که به وسعت 5000 کیلومتر بود رسید به 500 کیلومتر مربع، یعنی 10% دریاچه باقی مونده بود.
ریزگردهای نمکی دریاچه نه تنها با اثرات مخرب زیست محیطی خود کشاورزی و اقتصاد مردم منطقه را نشانه رفته، بلکه با دخالت مستقیم در سلامت مردم اثرات اجتماعی متعددی را نیز در پی داشته. مهران نظری، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور جهان هستش که خیلی تو کشور ما دارای اهمیت است. حداقل بالای 6 میلیون نفر به صورت مستقیم و شاید بالای 10-15 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم از اثرات خشک شدن این دریاچه آسیب می‌دیدند. به هر حال اگه این دریاچه خشک بشه، ریزگردهای نمکی کل منطقه، طبیعت و زمین‌های کشاورزی، حیات وحش، همه منطقه رو تحت تأثیر قرار خواهند داد.
طوفان‌های نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه و فعال شدن کانون‌های ریزگردها سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته، بنابراین باید هر چه زودتر راهکار مناسبی برای آن اندیشید. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از تک تک شما عزیزان شنونده. اینجا افق روشن با موضوع مهار طوفان‌های نمکی. ابتدا می‌خوایم راجع به دریاچه ارومیه صحبت کنیم. عرض کنم که دریاچه ارومیه شما هم می‌دونید که بزرگترین دریاچه داخلی کشورمونه، 25مین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت، ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه آبشور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آبشور دنیاست. به اتفاق آقای اینانو با دکتر حجت جباری، سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه گفتگو میکنیم. آقای دکتر جباری، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز، عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و جناب عالی و همکاران عزیزتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، سریع بریم رو بحث اصلمون، بحث مهار طوفان‌های نمکی. خب در ارتباط با دریاچه ارومیه و وضعیت فعلی اون، کم و بیش مردم اطلاعاتی رو دارن و این رو هم میدونیم که به طور کلی احیای دریاچه از حدود 6-7 سال پیش در کشورمون کلید خورد. بعد از آغاز برنامه‌های احیا، خب بخشی از اون مناطق خشک شده دریاچه با افزایش تراز اون مرطوب شد و قدر جلوی تولید اون ریزگردهای نمکی گرفته شد. یکی از روش‌هایی که استفاده کردیم و من در خبرها خوندم باد شکن بوده. اما ابتدا بیشتر دوست داشتم که در ارتباط با وضعیت فعلی دریاچه برای ما توضیحاتی رو بدین و بعد برسیم به سوالهای فنی.
ما در حال حاضر آخرین وضعیت دریاچه سطح ترازش به 1270.68 رسیده که از حداقلی که حدوداً 2.5 ماه پیش، یعنی یا حداقلی که در سال 1400 وجود داشته، با دراترین بارندگی هایی که در حوض اتفاق افتاده حدود 16 سانتی متر سطح تراز ما اومده بالاتر. یعنی دریاچه در حال آبگیری هست.
بله.
ادامه خواهد داشت تقریبا تا آخر خرداد به واسطه بارندگی هایی که بارانی که اتفاق افتاد، ذوب برف‌ها و نهایتا آبگیری دریاچه تا آخر خرداد ادامه خواهد داشت. در حال حاضر هم ما سطح دریاچه ارومیه‌مون 2126 کیلومتر مربع، حجم آبی که در دریاچه وجود داره در حدود 2.83 میلیارد متر مکعب است. این آخرین وضعیت دریاچه.
تراز رو فرمودین. آقای اینانلو سوالی دارم، بفرمایید آقای اینانلو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت های دکتر جباری. آقای دکتر، فرمودید که حجم آبی که وجود داره 2.8 میلیارد متر مکعب.
بله بله.
ولی میدونیم که در وضعیت نرمال بیش از 30 میلیارد متر مکعب بله در دریاچه آب بوده. با وجود این که ما بارش های سال اخیر آبی در استان در منطقه حدود 30% افزایش پیدا کرده، چرا ما نتونستیم در واقع حقابه رو تعمیم بکنیم و حقابه الان تقریبا میشه گفت 1/3 اون چیزی هست که باید باشه؟
نه ببینید، عمده آبگیری دریاچه معمولا در فصل بهار انجام میگیره. در فصل زمستان عمده بارش ها به صورت برف است. سال آبی اخیرم بارندگی ها واقعا دیر هنگام شد، از آذر ماه شروع شد. به خاطر همین آبگیری دریاچه یه مقدار دیر هنگام انجام شد. در حدود 430 تا 450 میلیون متر مکعب در دو ماه گذشته بودن دریاچه آبگیری شده. قطعاً آبگیری دریاچه اگه بارندگی ها مناسب باشه، ادامه داشته باشه، همین وضعیت حالا نرمال یا یه مقدار بالاتر از نرمال، قطعا میزان آبگیری بهتر خواهد بود. ما مشکلمون سال آبی گذشته بود که واقعا میزان آبگیری دریاچه به جای اینکه حداقل نیاز آبی دریاچه آبگیری بشه که 3.4 میلیارد است، حدود 1.1 میلیارد آبگیری شد به واسطه کاهش بارندگی ها، خشکسالی ها و یه مقدارم حالا شاید اون رهاسازی که میبایست انجام بشه انجام نشد. نهایتا میزان آبگیری سال گذشته کم بود که باعث شد دریاچه سطح ترازش بسیار بیاد پایین. در حال حاضر هم نسبت به زمان مشابه تر سال گذشته ما حدود 59 سانتی متر پایین تر هستیم.
بله آقای دکتر، شما به رهاسازی های اشاره فرمودین.
بله.
ولی نقشش یک کمی بیشتر از اون یک کمی هست که شما اشاره کردید. شما میدونیم که هم سطح زیر کشت چغندر قند افزایش پیدا کرده در استان، در واقع در سال آبی جاری، و خب این آب نیاز داره دیگه، قطعا یه بخشی از آب سطح ها داره میره به سمت کشاورزی در واقع پر مصرف و آبی که داریم ما به هدر میدیم اونجا. خب این نشون میده که آبی وجود داشته ولی حقابه اولویتش این بوده که به کشاورزی داده بشه.
ما دقیقا همین انتقاد رو وارد میدونیم، ولی دوستات و حالا وزارت نیرو جهاد کشاورزی معتقدن که حدودا 100% آب مورد نیاز بخش کشاورزی هم تخصیص نیافته، حدودا 90-90%.
اصلا نباید تخصیص پیدا بکنه آقای دکتر، تو این وضعیتی که وجود داره و زندگی و حیات 15 میلیون انسان در خطره، ما باید بریم به سمت این که حداقل آبیاری اون منطقه رو، این کار یه ماه دو ماه یه سال دو سال نیست، باید این انجام میشد دیگه توی این سالها. ولی این توجیه خوبی نیست که بگیم بارون نبارید امسال حالا مثلا انقدر حالا حجم آب کم شده. به نظر میرسه که باید ما کارهای دیگری میکردیم که نکردیم و حالا داریم حالا میندازیم همه چیو گردن در واقع آب و هوا و بارش و این حرفا.
واقعیتش اینه که تمام کارهایی که انجام شده نیازمند آب هست. ما اگر رودخونه ها را لایروبی کردیم، اگر اقدامات فیزیکی در حوض انجام دادیم برای آبرسانی به دریاچه، نیازمند آب هست. وقتی آبی در حوض کم تولید میشه، قطعا ما نظرمون اینجاست دیگه. ما میگیم اگر قراره عکابه دریاچه بار میگی هر چند درصدی کم شده، به همون مقدارم هم از حکابه دریاچه کم بشه، هم از حکابه کشاورزی و سایر مسارف. ولی متاسفانه چیزی که در حوزه اتفاق میفته از سایر مسارف خیلی کم نمیشه یا به دسترس خیلی کمی، ولی خب بیشترین کاهش از حکابه دریاچه کم میشه.
آقای دکتر جباری، خب با تامین نشدن نیاز آبی دریاچه احتمال تشدید ریزگردهای نمکی هم وجود داره. این رو هم میدونیم که در محدوده و حاشیه دریاچه شاید بیش از 6 میلیون نفر زندگی میکنن و بحثی که الان مطرحه اینه که در بستر دریاچه یه چیز در حدود 5.5 میلیارد تن رسوبات نمکی وجود داره و از دید اقلیم شناسان اگر خدای نکرده دریاچه خشک بشه، هوای معتدل منطقه به هوای گرمسیری تبدیل میشه و همراه با اون بادهای گرمسیری خطر خشک شدن دریاچه تا شعاع 500 کیلومتری در واقع اون محدوده رو تهدید میکنه. الان سوالی که مطرح هست، برای کنترل و تشدید تولید ریزگردهای نمکی چه برنامه اصولی و کاربردی دارین؟ یک نمونه رو من در ابتدا اشاره کردم و استفاده از بادشکن بوده، اما به طور کلی واقعا امکان مهار این ریزگردهای نمکی وجود داره؟
اون 5.5 میلیارد تن نمکی که میفرمایید در بخش‌های عمیق دریاچه الان رسوب کرده. نمک به تنهایی خودشون، کریستال های نمک به تنهایی نمیتونه منتقل بشه جای دیگه.
خب
بلکه از بخشایی که نمک شسته شده و خاک یا لجن دریاچه در معرض پرتاش بادی قرار میگیره که یه مقداری هم شور هست، نمک داره، میتونه منتقل بشه. والا خود اون 5.5، یعنی قرار نیست 5.5 میلیارد، حتی اگه دریاچه خشک بشه اون 5.5 میلیارد تون نمک جای منتقل بشه، بلکه از اون اطراف دریاچه، اون اراضی که پستوی انجام شده و لجن داشته الان در معرض فرساش بادی قرار گرفت بگیرن، میتونه منتقل بشه. کارهای زیادی شده.
البته یک نکته از خواهیم کنم آقای دکتر، میگن که در فصل نزولات آسمانی خب قدری از اون وضعیت تشدید کنندگی ریزگردهای نمکی کم میشه، یعنی رطوبت باعث میشه که این کانونهای ریزگرد نمکی پراکنده نشن، ولی در فصل بهار و تابستان ممکنه این وضعیت تشدید بشه.
عمده مشکل ما در فصل تابستان و اوایل پاییز هست، بعد از اون که بارندگی شروع میشه، چون ما بالای 350 میلیمتر بارندگی داریم در سطح حوضه و این بارندگی در مواقع مختلف اتفاق میفته و این بارندگی تا حدودی تثبیت میکنه بستر این کانون ها رو. فقط عمده مشکل ما در فصل تابستان زمانی که باد میوزه و همطور اوایل پاییز است که بارندگی وجود نداره. کارهای زیادی هم در داخل دریاچه در جایی که پستوی انجام شده و سازمان جنگل هوا مراتع و هم در خارج از اون که خب مستعد کانون های گرد و غبار بودن، مثل نهالکاری و بوته‌کاری. خب از سال 93 این کار داره انجام میشه و مراقبت
اثر بخش بوده به نظرتون؟
من به نظرم واقعا اثر بخش بوده، یعنی خیلی از این کانون ها الان حالا تصاویرش هم هست، مستنداتش هم هست. ما خودمون حداقل در حدود 480 هکتار داخل بستر دریاچه ارومیه درخت‌های گز و قره‌داغ کاشتیم.
شورپسند.
بله. که الان واقعا تپه‌های ماسه‌ای که بودن و به عنوان حالا شنهای روان یا کانون گرد و غبار عمل می‌کردن کاملا